خوانیم ها ابتدا ذهن برای اینا مصادیق مفروضی درست میکنه، بعد این مفاهیم حاکی از اون مصداقهای مفروضه. ولی اگر بحث نفس الامر را به معنای خیلی اون گسترده و عمیقش، یعنی ذات و شی فی حد نفسه، از شی فی حد نفسه، اون روی مقداری روش کار بشه، اون وقت هر مفهومی به لحاظ ذات خودش یک واقعیتی در نفس الامر داره. همین یه واقعیت موجود، اینا منظور نیست، اون معنای عمیق نفس الامر. بذار این عدم، معدوم مطلق، شریک الباری، هر چیز دیگری بگیرید، به لحاظ اون نفس الامر حاکی از اون نفس الامر خودشه. حتی مثل شریک الباری هم همینجور، حتی متناقضها، محالات، همه اینها نفس الامر دارن، به معنی ذات خودشه، طبیعت خودشه. اون وقت این مفاهیم حاکی از اونها هست. البته الان بحث ما در باب وجود ذهنی فقط منحصر است به مفاهیم ماهوی. در ارتباط با دیگر مفاهیم که چجوری حاکی هستن نسبت به خارج، بحثای خیلی مهمی مطرح هست و در صورت بحث وجود ذهنی متکفل تنظیم سایر مفاهیم نیست که چجوری حاکی از خارج هست یا نیست. لذا بحث وجود ذهنی ما از این جهت تمام حیطه علم حصولی رو تأمین نمی کنه، فقط پاره‌ای، بخشی از اونها رو تأمین می‌کنه. بعد از وجود عدم معلوم شده درست، مثلا مبنای میرداماد رو ما بر اساس نظر نهایی مولد صدرا قبول نداریم.
بله، مبنای خودشون،
آره، خودشون از جهت، یعنی در واقع خودشون وقتی رابطی دونستن، وقتی که رابطی تلقی کردن، اون وقت یه جنبه فی نفس و جنبه لغیره
داره. دو تا میشه، یکی نیست، یکی نیست که هم فی نفس باشه.
درسته، من قبول دارم، ولی این نگاه به معالیل توجیه میشه که چرا در یک صورت ماهیت نداشته باشه، در یک صورت ماهیت داشته باشه. اینه منظورم. یعنی اگه از جنبه فی نفسه نگاهش بکنی که داره خودش، چون رابطیه دیگه، داره، پس ماهیت هم معنا داره. ولی اگر جنبه لغیرش نگاه بکنی میشه رابط و ماهیت نداره. در دیگه چی میخوام بگم اونجا؟
اون جنبه دیگه که اون
نیست. نباشه، قربون ندارم، بالاخره نظام هست. باشه،
ما میگیم بعضی وجود معالیل دارن رو بعضی ندارن،
اشکال نداره. یعنی نه، به هم پیوسته، مرتبطه به هم، توجه کردید؟ ولی وقتی ایشون وقتی میگه نظام هستی رابطیه، یعنی اینجوری تصویر کرده دیگه، یعنی یک رابط قبول کرده و یک رابطی، پس درست میشه. یعنی شما نظام معالیل رو میتونید اون جنبه لغیرش رو نگاه کنید، میتونید جنبه فی نفسش نگاه کنید. این مشکل بر اساس نگاه ملا صدرا حاد میشه، توجه کردید؟ حاد میشه که اینجا باید حل کرد. خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. برهان اول در ارتباط با اثبات وجود ذهنی رو دیروز تقریر کردیم، امروز باید متنش رو بخونیم با توضیحات پیرامونی که در لابلاش قابل طرحه. اون تو من مختصر خود برهان رو یه بار دیگه تکرار میکنم، میپردازیم به متن. علامه طباطبایی فرموده بودن که با دو مقدمه ما مطلوب خودمون رو تثبیت میکنیم. مقدمه اول این بود که اشیا در خارج با دو نعت شخصیت و اختلاط وجود دارند. مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که ما اشیا را می توانیم تصور بکنیم علی نعت الکلیت و صرافه، کلیت در مقابل شخصیت، صرافت در مقابل اختلاط. خب اگر ما این دو مقدمه رو کنار هم بذاریم، برای ما معلوم خواهد شد این چیزی که ما الان تصور کردیم و فهمیدیم، یعنی اشیا با وصف کلیت و صرافت در خارج که وجود ندارن، پس حتما باید سوقی در ما باشه که اینها در اونجا تحقق داشته باشن. اون سوق نفس رو ما اسمشو میذاریم ذهن، و خود این چیزهایی رو که الان در ذهن محقق شده بهش میگیم موجودات ذهنی. هنوز نرسیدیم به بحث وجود ذهنی. دیروز عرض کردیم که این برهان و برهان دیگر مستقیما داره اثبات ذهن میکنه، نه اثبات وجود ذهنی. گرچه در تلیعه بحث علامه فرمودن اینا براهین اثبات وجود ذهنی است، ولی واقعا اثبات وجود ذهن هست. فقط یک تتمیمی در صفحه بعد علامه طباطبایی در نفی و رد قول شبهیون مطرح میکنه که اگر اون تام باشه، مجموعه این بحث میتواند وجود ذهنی رو به اثبات برسونه. خب حالا ببینیم عبارت علامه در برهان اول چجوره. فرمودن ول برهان علی ثبوت الوجود ذهنی، این رو توضیح دادم، گرچه ایشون الان میگه برهان بر ثبوت وجود ذهنی، ولی هم برهان اول هم برهان دوم در اثبات وجود ذهنه. ول برهان علی ثبوت الوجود ذهنی انا نتصوره، این برهان اوله، انا نتصوره هذه الامور الموجوده فی الخارج، همین اموری که در خارج وجود دارن، کل انسان و الفرس مثلا، مثل انسان و فرس رو تصور میکنیم علا نعت کلیت و صرافه، به نعت کلیت و صرافت اینا رو تصور میکنیم. دیروز عرض کردیم راجع به کلیت توضیح دادم که کلیت ما سه جور داریم، اینجا منظور کلی عقلیه. راجع به صرافت میخواستیم توضیح بدیم. در فلسفه سه جور صرافت وجود داره، به نحوه اجمال عرض بکنیم سه جور صرافت وجود داره. یه وقتی صرافت به نحو لابشرط قسمیه، فقط به نحو اشاره‌ای با اصطلاح عرض میکنم، توضیحات مفصلش وقت بیشتری میطلبه. خب اگر دوستان مراجعه بکنن به جایگاه همین بحث ها، این بحث رو میابن، یا در خاطر دوستان باشه در جای خودش که رسیدیم ببینید که این بحث ها جواب میده اونجا. یه معنا از صرافت، صرافت به نحو در واقع لابشرط قسمیه. نوع دیگر از صرافت، صرافت به نحو لابشرط مقسمیه. خب اون رو هم میگن صرف، ولی لابشرط مقسمی صرافتش با صرافتی که در لابشرط قسمی هست فرق میکنه، ولی هر دوتا نوعی صرافت رو به همراه دارن. نوع سوم از صرافت، صرافتی است که در بشرط لا وجود داره، یعنی وقتی شما شی را بشرط عدم مقارنت با غیر لحاظ بکنید، این چه نوع صرافتی به همراه داره؟ صرافت بشرط لایی. خب اینم قسم سوم صرافته. اون چرا که الان منظور علامه است از صرافت، همین صرافت قسم سومه، یعنی صرافت بشرط لایی منظوره، یعنی شما خالص یک چیز رو در نظر بگیر، خالص به این معنا، یعنی مقارن نباشد، مختلط نباشد با غیر خودش. پس مراد از این صرافت، صرافت به شرط لایی هستش. قسم اول صرافت لا به شرط قسمیه، قسم دوم صرافت لا به شرط مقسمیه، قسم سوم صرافت به شرط لایی. تو هر یک از این ستا یک نوع صرافت و موهوزتی وجود داره، اما صرافت و موهوزت هر یک با هم دیگر فرق میکنه. اون چی که الان اینجا منظور استش، صرافت به شکل بشرط لایی، موهوزت بشرط لایی مد نظره. حالا ما موجودات خارجی مثل انسان و فرس را علا نعت الکلیت و صرافت تصور میکنیم و نحکم علیها بذالک، و حکم میکنیم بر این اشیاء خارجی مثل انسان و فرس به ذالک، یعنی به همین نعت کلیت و صرافت. منظور از حکمی که در اینجا به کار رفته، حکم نعتی منظوره، نه حکم خبری. لذا اشکالی رو که بعضی از اساتید در این ارتباط مطرح کردن، اون اشکال با توجه به این نکته دفع میشه. منظور از حکم حکم نعتیه. این اگر این جمله رو علامه نمی آوردن هم بحث ما تمام بود. ما اشیای خارجی مثل انسان و فرست را علا نعت الکلیت و استرافه تصور می کنیم، تمام بحث ما تا همینجا تمامه. این نحکم و علیها بذالک نمیخواد بگه ما موضوعی داریم و محمولی داریم و خبر و محکوم به و محکوم علیه و بعد اشکالاتی تولید بشه، اونا رو نمیخوایم بگیم. اگر علامه نحکم و علیها بذالک رو هم نمی آورد بحثش تمام بود، استدلال اول تمام بود. لذا بهتره که نحکم و علیها بذالک رو به نحو حکم نعتی و وصفی معنا کنیم، نه نعت خبری. یعنی مثلا میگیم الانسان الکلی، الانسان الصرف، نه اینکه بگیم الانسانو کلیان، الانسانو صرفان و محضان، اینجوری نه. و نحکم علیها بذالک و حکم میکنیم بر این اشیا مثل انسان و فرس و اینها به همین نعت کلی و صرافت علی وجه نعتیت لا علی وجه خبریت. خب ولا نرتاب ان لمتصورنا هازا ثبوتا ما فی ظرف وجداننا و حکمنا علیه بذالک. هیچ شکی نداریم که این چیزی که ما تصور کردیم یه ثبوتی بالاخره در ظرف یافت ما و درک ما داره، و در ظرفی که ما داریم حکم میکنیم بر این انسان یا فرس به این کلیت و صرافت، بالاخره این متصور ما اونجا یک ثبوتی داره. فهو موجود به وجود ما، پس قطعا این رو که تصور کردیم یه وجودی خواهد داشت. و از لیس به هازه نعوت موجودن فی الخارج، اما از اون جایی رو که انسان و فرس و امثال اینها با این نعتهای کلیت و صرافت در خارج وجود نداره، چرا؟ چرا نمیتونه تو خارج باشه؟ لأنه فیه علا نعت شخصیت و الاختلاط، به خاطر این که لأنه یعنی هر یک از اون اموری رو که فرض کردیم مثل انسان فرد ها و متصور ما، لأنه فیه یعنی فی الخارج در خارج بر دو نعت شخصیت و اختلاط، شخصیت مقابل کلیت و اختلاط مقابل صرافت. در خارج انسان و فرد شخصی ما داریم نه انسان کلی، در خارج انسان و فرد مخلوط با غیر، مخلوط با اعراض، جا، مکان، زمان، رنگ خاص، شکل خاص، اندازه خاص، وزن خاص و امثال این هاست، مخلوط با این هاست. لذا ماهیت شخصی انسان مخلوطی از چندین ماهیته، چنانچه مرکبی از چندین وجود هستش. ما ماهیت خالص انسان رو یعنی به شرط لای از غیر، فقط حیوان ناطق، این رو کجا میتونیم داشته باشیم؟ فقط توی ذهن میتونیم داشته باشیم به شرط لا، صرافت به شرط لا، نه صرافت لا به شرطی یا لا به شرط مقسمی یا قسمی. اون میتونه تو خارج بیاد، اونی که نمیتونه تو خارج بیاد صرافت به شرط لاییه. لأنه فیه علا نعت شخصیت و الاختلاط، پس بنابراین در خارج که اینا به نعت شخصیت و اختلاط هستن، تصور شما انسان کلی و انسان صرف هست، یعنی لا به شرط الله هست، خب اینا که تو خارج نمیتونن باشن، پس حتما باید ظرفی در فضای وجدان و درک ما وجود داشته باشه که ما اسمش رو میذاریم ذهن. فهو موجود فی ظرف آخر، پس باید در ظرف دیگری غیر از ظرف خارج متحقق باشه که لا یترتب علیه فیه آثار، و آثار این شی که همون شخصیت و اختلاط و اینجا بیشتر به این عنایت داره، شخصیت و اختلاط و امثال اینو باشه برش مترتب نمیشه. لا یترتب علیه فیه آثاره الخارجیه، ما به اون ظرف که در سوق نفس ماست و تو فضای وجدان و درک ما قرار داره، ما به اون ظرف میگیم ذهن و نسمیه ذهن، ما اسمش رو میذاریم ذهن. پس بنابراین حتما ما باید ظرفی به نام ذهن رو ثابت بکنیم که در او متصورهای زیادی موجود باشن. تا اینجا ما وجود ذهنی رو اثبات نکردیم، تا اینجا چی اثبات شده؟ ذهن اثبات شده و موجودات ذهنی. این استدلال اول. و اما استدلال دوم، استدلال دوم هم از دو تا مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اینه که ما چیزهایی رو که محال ذاتی هستند و قطعا اینها تحقق خارجی ندارند رو تصور میکنیم، مثل عدم مطلق، مثل معدوم مطلق، مثل اجتماع نقیزین، مثل شریک الباری و همانندهای اینها که محالهای ذاتی هستند. میتونست علامه در این مقدمه اول بحث رو فقط به طرف محالهای ذاتی نبره، توجه کردید؟ میتونست بگه هر چیزی که معدوم هستن، ولی حالا به این سمت و سو سوق داده که فرد شاخصترشه. خب ما تصور میکنیم این جور محالات را که در خارج وجود ندارن، یعنی به لحاظ علمی ما علم به اینها پیدا میکنیم، تصور میکنیم اینها را. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اون چرا که ما فهم کردیم و تصور کردیم قطعا تو خارج وجود نداره. عدم مطلق، معدوم مطلق، اجتماع نقیزه، شریک الباری، اینا تو خارج قطعا وجود نداره، چون استحاله ذاتی داره تحققشون تو خارج. این مقدمه دوم. نتیجه‌ای که از جمع این دو مقدمه گرفته میشه این استش که پس این جور چیزایی که ما الان فهم کردیم باید در ظرفی غیر از خارج که ما اسمشو ذهن میذاریم باید تحقق داشته باشه. این استدلال هم نگاه بکنید مثبت وجود ذهن هست. بله موجودات ذهنی رو اثبات میکنه، ولی وجود ذهنی مطابق اصطلاحی رو که حکما دارند که در اول بحث اون رو گذراندیم هنوز اون رو اثبات نکرده. ببینید عبارت علامه رو در استدلال دوم و ایزن، این برهان دومه، و ایزن نتصور امورا عدمیتا غیر موجودت فی الخارج. ما تصور میکنیم امور عدمیهی که در خارج وجود ندارن. از مثالهایی که ایشون میزنه بحث رو برده به طرف محالات، ولی اگر همین چند کلمه که در صدر این برهان اومده و یه مقدار تو مثالها هم جوری انجام میدادن که مطلق معدومات رو بگیره، حتی می زیدی که معدوم است تو خارج، فرض کنید که ما یه چیزی رو الان اینجا تصور می‌کنیم که اینجا نیست، توجه کردی؟ مثلا فرض کنید که گلی که میگیم اینجا نیستش، خب ما الان میتونیم گل رو تصور بکنیم در اینجا ولی نیست، واقعیت نداره، پس معلومه که در سوق نفسه. یعنی میتونست استدلالشون همه معدوم ها رو بگیره. و ایزن نتصور امورا عدمیه غیر موجودت انتل خارج کل عدم المطلق، مثل عدم مطلق، و المعدوم المطلق، عدم مطلق با معدوم مطلق متفاوته، مثل عدم مطلق. عدم مطلق یعنی هیچی تو نظام هستی نباشه، عدم مطلق مناشی. معدوم مطلق یعنی چیزی که نه در ذهن باشه نه در خارج باشه، چون این چیزی هم محال هستم چون خطن تو ذهن حداقل وجود دار. حالا کل عدم المطلق و المعدوم المطلق و اجتماع نقیزین و سایر المحالات و بقیه محالهای ذاتی که ما داریم، ما اینا رو تصور میکنیم. خب وقتی اینا رو تصور میکنیم معلوم میشه یک ثبوتی دارن اینا، فلها ثبوت و ما اندنا، پس اینا ثبوت و مایی در نزد ما، در نزد قوای درکی ما، در نزد وجدان و یافت ما دارن. از کجا میگه ثبوت دارن؟ لتصافا. اینم اگه نمیگفتن هیچ مشکلی نبودا، چون ما اینا رو تصور میکنیم، به علاوه بلوجدان میابیم که اینا رو تصور میکنیم. ولی علاوه بر این علامه در اینجا میخواد بفرماد که قطعا باید در ظرفی از ظروفی که نزد ما حاضر استش موجود باشه. چرا؟ چون ما احکام ثبوتی برش مترتب میکنیم. این نشون دهنده این استش که اینها متمایز از همدیگه هستن و یک نحوه ثبوتی دارن. وقتی ما احکام ثبوتی برش مترتب میکنیم، پس ما یک ثبوتی دارن که احکام ثبوتی برش مترتب میکنیم. این نکته نشون میده که اینا پس ثبوت دارن قطعا، نیازی به این بحث نبود. همین مقداری که میگیم ما تصور میکنیم اینها را به نحو وجدانی میابیم برای بحث ما کافیه. لاتصافا، چرا میگید اینا ثبوتی در نزد ما دارن؟ لاتصافا، به خاطر اینکه همه این اموری که برشمردیم متصف میشوند به احکام ثبوتی، نه احکام سلبی که با سالب انتفاع موضوع هم بسازه. گرچه اینجا اشکالاتی وجود داره، نیاز نداریم که الان بهش بپردازیم. لاتصافا به احکام ثبوتیه، چون اینا متصف هستن به احکام ثبوتی. و ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوته، مثبت لا قاعده فرعیه میخواد استفاده بکنه، پس اینا ثبوت و مایی دارن. خب این احکام ثبوتیه مثل چی؟ که تمیزها من غیرها، مثلا میگیم اجتماع نقیزین غیر از عدم مطلق و معدوم مطلق هست، یا معدوم مطلق غیر از عدم مطلق هست، اجتماع نقیزن غیر از شریک الباری است. خب وقتی ما میگیم هر یک از اینها متمیز از دیگریه، خب این خودش یک حکم ثبوتیه، پس معلوم میشه این شی ثبوت دارد که میگیم تمیز از غیر داره، لاتصاف ها به احکام ثبوتیه که تمیزها من غیرها و حضورها لنا، این که پیش ما حاضره پس ثبوت داره که پیش ما حاضره، و حضورها لنا بعد غیبت ها انا، مدتی ما اصلا فکر شریک الباری نمی کردیم الان تصور شریک الباری کردیم در نزد ما حاضر شد و غیر اینها. در هر صورت ما اینا رو تصور میکنیم و یک ثبوتی قطعا داره. و از لیسه هو و ثبوت الخارجی مقدمه دوم، و از اون جایی رو که این ثبوتی که این محالات و متصورهای ما دارن ثبوت خارجی نیستش قطعا. چرا ثبوت خارجی نیست؟ لانها معدومتون فیهه، چون همه این اموری که برشمردیم در خارج معدومه، چون اصلا محاله قطعا معدومه، لانها معدومتون فیه، پس بنابراین باید در نزد ما صغعی ظرفی وجود داشته باشه که اینا درش موجود باشن و ثبوت داشته باشن و این احکامی که برش میکنیم تو این صغع از نفس انجام بگیره که اسمشو میذاریم ذهن، ففز ذهن، پس اینا در ذهن هستن، موجودات ذهنی هم اثبات میشه. بله؟ موجود ذهنی؟ نه موجود ذهنی مثلا فرض کنیم وجود، معقول‌های ثانی فلسفی، تمام اینا موجودات ذهنی هن. اصطلاح وجود ذهنی یک اصطلاح خاصه، توجه کردید؟ تمام مفاهیمی که در ذهن ما هستن همه اینها موجودات ذهنی هستن، موجودات ذهنی غیر از وجود ذهنیه، اینو باید توجه کرد. غالبا از این بحث غفلت میشه، تارتن چه بسا میبینید یک کتاب دو کتاب سه کتاب فلسفی رو میخونه فکر میکنه یعنی هر چیزی که تو ذهن هستش این وجود ذهنیه، در حالی که خود آیون تصریح کردن هم تو بحث وجود ذهنی هم جای دیگه، مثلا وقتی به باب وجود میرسن میگن وجود وجود ذهنی ندارد، داشتیم قبلا تصریح خود ملا صدرا و دیگران است که میگن وجود ذهن وجود وجود ذهنی نداره. یعنی چی وجود وجود ذهنی؟ ما که مفهوم وجود رو داریم، میگن این مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست، چون وجود ذهنی یک چیز یعنی اینکه اون حقیقت تماماً تارتن تو خارج موجود باشه، تارتن تو ذهن موجود باشه. راجع به وجود که شما چنین حرفی نمیتونید بزنید، لذا اینی که در ذهن ما داریم انعکاس ضعیفی است از حقیقت وجود خارجی، وجه وجود عینی و خارجی رو میرسونه، ارتباط وجه با ذل وجه داره، ارتباط ذل با ذی ذل داره، نه ارتباط عینیتی. اونجایی که ارتباط عینیتی مطرح است بحث وجود ذهنی مطرحه. حکما میخوان بگن ارتباط عینیتی کجا مطرحه؟ در باب ماهیات. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیات مانعی نداره که حقیقتش تو خارج موجود بشه یا تو ذهن موجود بشه. حقیقت ماهیت عینیت و خارجیت و فعلیت و تحقق جزء ذاتش نیست، لذا میتونه تو خارج باشه میتونه توی ذهن باشه. البته این معنایی که الان داریم بحث میکنیم و نتیجه مباحث اصالت وجود است، این بحث اصالت وجود اینجا اثر داره، نتیجه مباحث اصالت وجوده فقط بستر رو مهیا میکنه برای حکما که قائل به وجود ذهنی ماهیات بشن. معناش این نیست که اون خودش استدلال بر وجود ذهنی باشد، یعنی میخواد بگه مانعی وجود ندارد در ماهیات که در ذهن تحقق پیدا بکنه عیناً با تطابق کامل، مانع وجود نداره. اما ما اینجا باید اثبات بکنیم که حالا مانعی که وجود نداره در ذهن واقعا عین ماهیت خارجی تحقق داره. این مهمه، یعنی فکر نکنیم آنچرا که در اونجا گذراندیم اثبات کننده وجود ذهنی برای ماهیته، فقط فراهم کننده بستر برای نیستش که ما قائل به وجود ذهنی ماهیات بشویم. الان میخواییم برهانش رو پیاده بکنیم. تا اینجا ما چیزی از برهان که وجود ذهنی رو اثبات بکنه نداشتیم. درسته.
معروفه. این
واقعا در اسفار اونجایی رو که جلد اول راجع به وجود ذهنی بحث میشه به این شفافیتی که الان اینجا مطرح شد نیست. یعنی که نه در نگاه ملا صدرا یه فراز و نشیبهایی در این بحث وجود داره. گاهی از اوقات آره اصطلاح وجود ذهنی یه وقتی یه تعمیم پیدا میکنه به تمام مفاهیم ذهنی هم وجود ذهنی اطلاق شده. این یه بحثیست، حالا من نمیخوام حرف تمام رو اینجا در ارتباط با دیدگاه صدرا متعلم بزنم، الانم در ذهنم حاضر نیست، گرچه مفصل رو بحث کردیم و یاد داشته و اینها رو هم آدرس ها رو جمع آوری کردم ولی الان در ذهنم نیست، ولی این بماند یه جایی باید بهانه بگیریم یا در نهایه در جای دیگه این بحث رو مفصل مطرح بکنیم که آیا همین حرفی که مشهور از حکماست مخالف هم داره، حرفای دیگه هم در این باب زده شده نشده. یه حرف مشهور همینه، تو سطح کلمات ملا صدرا هم همین حرف زده شده، ولی آیا حرف نهایی صدرا هم همین هست؟ بیشتر باید دقت بشه. ولا نرتابو، این ولا نرتابو چیکار میخواد بکنه؟ دخل مقدره. دخل مقدر اینه که شما مطابق این دو برهان اگر دقت بکنید بحث رو بردید روی شق خاصی از موجودات، مثلا انسان با وصف کلیت، انسان با وصف صرافت، یا تو برهان دوم بردید روی چی؟ محالات و معدومهای محال بردید. خب اینی رو که شما در این ادله آوردید اخص از مدعاست، مدعای ما بسیار وسیع تر از این مقداره. یعنی حتی اگر انسان و فرس و امثال اینا رو به وصف کلیت و تشخص هم اگر تصور نکنیم، من بازم میخوام بگیم اینا وجود ذهنی دارن، یعنی در ذهن موجود هستن، در شرایط دیگر، در صور دیگر. حتی اگر ما معدوم های مطلق محال ذاتی هم نداشته باشیم، حتی چیزای موجود در خارج رو میخوام بگیم وجود ذهنی دارن. دلیل شما اخص از مدعاست، هم برهان اول هم برهان دوم. در اینجا الله میخواد به این دخل جواب بده، دخل مقدره. الله میفرماد وقتی برای شما اثبات شد که برخی از تصورات ما که در برهان اول یادش کردیم و برخی دیگر از تصورات ما که در برهان دوم ازش یاد کردیم، اینها در سقعی دیگر موجودن به نام ذهن و موجوداتی ذهنی هستند، خب بقیه ادراکات ما هم از همین سنخ و از همین قبیله، تفاوتی بین ادراک‌های خودمون مشاهده نمی‌کنیم. وقتی شما اثبات کردید بخشی از اینها در خارج موجود نیستن، یعنی اثبات کردید ذهن را و موجود ذهنی را، ما میتوانیم همین معنا را به خاطر در واقع سنخیتی که بین همه انواع ادراکات ما وجود داره به سایر مفاهیمی که درک میکنیم هم سرایت بدیم. پس بنابراین گرچه دلیل اخص از مدعاست، ولی خصوصیتی در دلیل وجود داره، باز زمینه کردن این بحث که تعمیم پیدا میکنه و همه ادراکات ما رو شامل میشه. قطعا پس ما ذهنی داریم که در این ذهن موجودات ذهنی فراوانی، اعم از اونهایی رو که انسان کلی و فرس کلی و نمیدونم انسان صرف باشه یا معدومات ذاتی باشه، اعم از اونها، میخواد اونها باشه یا چیزهای دیگر باشه. ببینید عبارت علامه رو، آره مثل همه. ولا نرتاب و ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد. پس ولا نرتاب و دفع دخل مقدر راجب هر دو برهانه. دخلی که اینجا وجود داره اینه که هر دو برهان اخص از مدعاست. مدعا اینه که اشیا تارتن وجود خارجی دارن، تارتن وجود ذهنی دارن. اینی که شما اثبات کردید فقط برخی از اشیا رو اثبات کردید، حالا اون حرفی که نقدی که ما داریم که اینا وجود ذهنی رو اثبات نمی‌کنه اون بماندا، ولی همین موجود ذهنی بودن اینها رو راجع به بخشی از اشیا پیاده کردید، بخشی از حقایق و تصورات پیاده کردید، راجع به همه که پیاده نکردید. ولا نرتاب و ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد. منظور از نعقله این نتصوره، نه نعقله در مقابل نتخیله و مثلا نتوهمه و اینها. بحث تعقل در مقابل توهم یا تخیل نیست، نتعقله یعنی نتصوره. لذا تو اون تعریفی که راجع به علم هست میگن حصول و صورت و شیء اندل عقل، گاهی از اوقات میگن اندل ذهن. منظور از عقل در اونجا همین ذهنه، چون ذهن اعم از قوه عقلانیه. پس ما یه اصطلاح عقل و تعقل داریم که همه مراتب ادراک رو میگیره، یعنی مراتب ادراک حصولی رو میگیره. یه اصطلاح داریم که خاص یک مرتبه از ذهن هست، اینجا اون اصطلاح اعم مد نظر. مدعای نستش که اشیا، همه اشیا وجود ذهنی دارن، درسته؟ همه اشیا در اینجا در برهان اول و برهان دوم فقط شما بخشی از مباحث رو مورد توجه قرار دادی. ولا نرتاب و ان جمیع ما نعقلهو، هیچ شک و شبهی نداریم که همه آنچرا که ما تصورش میکنیم اینا در یک سنخ هستن، امثال هم دیگه هستن. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. فل اشیا، پس بنابراین یک سره بگیم، نه فقط انسان کلی و انسان صرف و اینها، نه، فل اشیا کما ان لها وجودن فی الخارج ذا آثار خارجیتن لها وجود فی الذهن. لا درسته که الان عبارت ها میره به طرف وجود ذهنی ها، ولی ما میدونیم که وجود ذهنی رو اثبات نمی کنه. پس بنابراین اشیا چنانچه براشون وجودی در خارج است که دارای آثار ویژه خودش هست، وجودی در ذهن داره که مترتب نمی شود بر این اشیا در این ذهن اون آثار خارجی. و ان ترتبت علیها آثار آخر غیر آثار هل خارجیت الخاصه، گرچه آثار دیگری غیر از اون آثار خارجی ویژه‌ای که ازش متوقع بود برایش مترتب می شود، ولی اون آثار خارجی دیگه برایش مترتب نمی شود. خب ولو کانه، در این ولو کانه میخواد یه جمع‌بندی داشته باشه از این دو تا استدلالی که کرده و از مجموعه نقدهایی که میشود بر قول اول مخالف قول حکما مطرح کرد. قول اول مخالف قول حکما این بود که ذهن رو نمیخواد قبول کنه. اگر دقت بکنیم تا اینجا هرچی علامه بحث کرده اتفاقا در مقابل قول اول بوده که قائل بوده علم یعنی اضافه نفس با شیء خارجی، علم رو نبرید در داخل سقع فضاهای ادراکی نفس، نه، یعنی نفس وقتی موازی یک شیء قرار میگیره نسبتی که پیدا میکنه علم یعنی همین، علم یعنی این اضافه. خب الان میفرماد اگر ما این حرف رو بزنیم، یعنی قول اول مخالف حکما رو مطرح بکنیم، با توجه به بحثایی که گذروندیم و با توجه به برخی از بحثای دیگه مشکلاتی پدید میاد. مطابق این دو استدلالی که کردیم می توانست علامه بر اساس هر استدلال یه اشکال بهشون بکنه، ولی بر اساس استدلال اول اشکال رو مطرح نکرده، بر اساس استدلال دوم اشکال رو ترک کرده، ولی ما بر اساس استدلال اول هم میتونیم یه اشکال برشون مطرح بکنیم. و این استش که انسان با وصف کلی یا انسان با وصف صرافت اصلا در خارج وجود ندارد تا نفس ما بهش اضافه پیدا بکنه و خود این اضافه و نسبت رو ما بگیم علم. این اشکالی هستش که بر اساس استدلال اول میشه به اینها کرد. اشکال دومی که به اینها میشه کرد و علامه از همون برهان دوم استفاده کرده اینه که اشیایی که در خارج معدوم هستن ما به اینها علم داریم. خب اگر علم رو بگیم یعنی اضافه نفس به شیء خارجی، خب اینا که وجود ندارن تا نفس به اونها اضافه پیدا بکنه. خب این هم اشکال دوم به اینها که برگرفته از استدلال دوم هست. خب خیلی خوب بود که از استدلال اول هم علامه یک اشکالی به اینها وارد میکرد، ولی از استدلال دوم اشکال بهشون وارد کرده. این در واقع اشکال دوم. اشکال سومی که از بحثای قبل استفاده نمیشه، اشکال سوم این استش که اگر واقعا ما علم را اضافه نفس با شیء خارجی بگیریم، اگر ما چنین چیزی تلقی بکنیم، اون وقت خطا در ادراک نباید روی بده اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما علم رو صرفا اضافه نفس با شیء خارجی بگیریم این شبیه به علم حضوری میشه. بله ما همین بحث اضافه رو خوبه همینجا مطرح بکنم. همین بحث تبیین هویت علم به شکل اضافه را میتونیم به گونه‌ای مطرح بکنیم که سر از علم حضوری در بیاره، ولی الان این آقا یعنی فخر رازی و همانندهای او میخوان مطلق علم رو اینجوری معنا بکنن و بیشتر تو فضای علم حصولی هست. ما در علم حضوری میگیم ارتباط مستقیم با اشیا داریم، لذا خطا در علم حضوری راه پیدا نمیکنه با بحثایی که در اونجا وجود داره. خب در علم حصولی یعنی پاره ای از فضاهای دیگر ما قطعا میتونیم خطاها راه پیدا میکنه. اگر علم رو مطلقا به معنای اضافه نفس به اشیای خارجی بگیریم باید هیچ خطا در علوم و ادراکات ما روی نده، در حالی که قطعا خطاها راه پیدا میکنه. ما که تقسیم میکنیم به علم حضوری و حصولی و حصولی رو میبریم تو فضای ذهن، خطاها توجیه میپذیره. چرا؟ چون این خطاها متوجه اون بخش از علوم ما میشه که به وسیله تصورهای ذهنی میخوایم خارج رو درک بکنیم. یعنی یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالعرض. این اصطلاحات رو یواش تو همین بحث بیشتر ما باش کار میکنیم. یعنی یک صورت داریم، یک شیء خارجی. اگر مطابق بشه میشه درست، صحیح. اگر مطابق نشه میشه غلط. خب ما قطعاً تو ادراکاتمون اشتباهاتی داریم. ما چون علم رو به حضوری و حصولی تقسیم میکنیم و حصولی رو از سنخ صور میدونیم، لذا این خطاها توجیه میپذیره. ولی شما که میخواید مطلق علم رو اضافه نفس تفسیر بکنید، اصلا نباید در فضای علم چی درست بشه؟ خطای پدید بیاد. خب این مخالف با وجدان و درک ماست که ما میبینیم خطاهایی پیش میاد. این هم اشکال دومیست که حالا اشکال سوم میشه مطرح کرد، ولی اشکال دومیست که علامه طرح کرده. یه اشکال دیگر که میشه اشکال چهارم حساب کرد، این رو مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه صفحه 128 مطرح کرده و اون استش که اگر مطلق علم به معنی اضافه نفس به شیء باشه، یعنی اضافه نفس به شیء باشه، شیء معلوم باشه، دیگه علم ذات به ذات دیگه معنا نخواهد داشت، چون ذات شیء به خودش، مثلا نفس انسان به خودش که دیگه اضافه و نسبت نداره، یک چیزه. اضافه همیشه متقوم به دو چیزه، نفس انسان و شیء خارجی. بنابر تفسیر علم این گونه که بگیم علم یعنی اضافه نفس به شیء خارجی، دیگه علم ذات به ذات معنا نخواهد داشت. ببینید این اشکالات رو می‌فرماد: ولو کان هذا الذی نعقله من الاشیاء هو عین ما فی الخارج. اینجا داره چی رو نقد می‌کنه؟ قول اول مخالف حکما که قائل بود علم یعنی اضافه نفس به شیء خارجی. خب اگر این چیزی رو که ما تعقل میکنیم و میفهمیم از اشیا همونی باشه که تو خارجه، چون اضافه نفس به خارج یعنی ارتباط مستقیم نفس با شیء خارجی، اگر علم بدین معنا باشه، کما یذهب الیه القائل بالاضافه، چنانچه به همین عقیده معتقد شده اون کسی که قائل به اضافه است، اگر چون این حرفایی رو بزنیم اشکالاتی پدید میاد. دو اشکال رو علامه اینجا گفته. اشکال اول متخذ از استدلال دومه، گرچه میتونست متخذ از استدلال اول هم یه اشکال برایشون بگیره. خب اگر بگیم علم یعنی اضافه نفس به شیء خارجی، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کل عدم و المعدوم، ممکن نخواهد بود تعقل آنچرا که در خارج نیست. مثلا تعقل عدم دیگه میسور نخواهد بود، تعقل معدوم دیگه میسور نخواهد بود، تعقل اجتماعی نقیزه این دیگه معنا نخواهد داشت، چون اینو که در خارج نیستن تا نفس بهش اضافه پیدا کنه. این یه اشکال. اشکال دوم: ولم یتحقق خطا فی علم، دیگه نباید در هیچ علمی خطا راه پیدا بکنه. بله، ما در علم حضوری میگیم ارتباط مستقیم است و خطا راه نداره، ولی وقتی مطلق علم را به معنی اضافه به شیء خارجی، یعنی مثل شبیه به علم حضوری معنا بکنیم، بس باید در علوم ما هیچ خطا راه پیدا نکنه، در حالی که قطعا خطا راه پیدا میکنه. اما اول نهایی ما گفتیم خطاهایی در ادراکات ما پیش میاد، هیچ شک و شبهه ای نداریم که در این که خطاهایی پیش میاد. بر اساس نگاه حکما این خطاها توجیه پذیره. چرا؟ چون میگیم ما این اشیا را به نحو صورت ذهنیه میشناسیم، با واسطه صورت ذهنیه، اگر مطابق نباشه خطای، اگر مطابق باشه صحیحه. ولیکن مطابق نظر شما که علم رو مطلق اضافه گرفتید، باید همه علوم ما درست باشه. خیلی خوب، پس منم اینم اشکال دوم. یه اشکال دیگری از استدلال اول میشه استفاده بشه، میشه اشکال سوم. یه اشکال چهارمی از حاجی سبزواری هست که در صفحه 128 شرح منظومه که ایشون میفرماد دیگه علم ذات به ذات دیگه معنا نخواهد داشت. خب ولو کان الموجود، الان میرسیم به اون تصمیمی که عرض کردیم علامه میخواد انجام بده. دو تا استدلال علامه کرده، تا اینجا هر چی پیش اومده اثبات وجود ذهن بود، اگر دقت و تأمل داشته باشیم. از اینجا چون علامه میخواد قول شبهیون رو، چه قول دوم چه قول سوم رو مورد نقد قرار بده، و قول شبهیون کاملا در مقابل قول حکما قرار داره، چون حکما میخوان بگن نه تنها ما ذهن داریم بلکه وجود ذهنی داریم، ولی شبهیون میخوان بگن ما ذهن داریم ولی وجود ذهنی اونگونه که شما تعریف میکنید ما نداریم، همون اصطلاح خاصی که شما دارید. بنابراین رد دقیق و عمیق قول شبهیون میتواند اثبات کننده تمام حرف حکما باشه، یعنی وجود ذهنی رو اثبات بکنه. از اینجا اون تصمیمی است که داره صورت میگیره. خب چنانکه دیروز عرض کردیم، قول شبهی ها دو شاخه داشت. یه قول شبهی ها این هستش که ما اونچرا که از ماهیات اشیا در ذهن داریم، اینها اشباه محاکیه هستش، ازلال محاکیه هستش. علامه طباطبایی در اینجا دو تا اشکال بر این نظریه میگیره. اشکال اول این استش که اگر ما بگیم اون چرا که از ماهیات در ذهن داریم اینا از لال و اشباح و اینها هستند، عینیت میان آن چرا که در ذهن داریم و اون چرا که در خارج داریم، عینیت یعنی تطابق کامل، عینیت و تطابق کامل آن چرا که در ذهن داریم با اون چرا که در خارج هست از میان میره و از نظر علم و ادراک ما سر از صفت در خواهیم آورد. چرا؟ به خاطر اینکه مفاهیم غیر ماهوی مثل وجود و معقول‌های ثانی فلسفی که شما میگید اینا عین اون چیزی که در خارج هست نیست، پس ارتباط عینیتی اون دست از مفاهیم ذهنی ما با خارج بریده شده است. تنها راهی رو که حکما روی او پافشاری میکردن تا ارتباط ما به لحاظ علم حصولی با خارج تأمین بشه، عینیت مفاهیم ماهوی با خارج بود، یعنی تطابق کامل. تو فضاهای علم اصولی ماهیات همونی است که تو خارجه، بدون کموکاش تو ذهن است. این عینیت، این تطابق کامل، ما از این راه به خارج ارتباط داشتیم و هویت علم با این تأمین میشد، یعنی تو مرز سبسطه نمی افتادیم. ولی الان که شما قول به شبه رو مطرح کردید، ولو شبه محاکیه، قول به شبه رو که مطرح کردید، یعنی عینیت این مفاهیم ماهویه تو ذهن با ماهیتای تو خارج رو از میان برداشتید. وقتی عینیت برداشته بشه سر از سفسطه در خواهیم آورد و سفسطه مطابق آنچرا که ما در مقدمه کتاب گذروندیم و بعداً از همین در کتاب نهایی صفحه 253 یعنی مرحله 11 هم اونجا یه فصل مشبعی در ارتباط با نفی سفسطه داره، سفسطه از نگاه حکمای ما باطله و هر چیزی که مستلزم سفسطه باطل بشه خودش هم باطل هستش. پس بنابراین ما باید آنچه را که در ذهن اومده رو مطابق کامل با خارج بدونیم، نه اینکه اشباه اون چیزایی باشه که در خارج است، تمثال های چیزایی که در خارج است نیست، بلکه این اون چیزی که در خارج استش. ببینید اینجا نزدیک شده علامه که بحث وجود ذهنی رو اثبات بکنه و مهمترین استدلالی که الان روش پافشاری میشه اینه که اگر این رو نگیم سر از کجا در میاریم؟ سر از سفسطه در میاریم که در جای خودش باطل شده. و اگر سفسطه باطله، قولی که منجر به سفسطه میشه هم باطل خواهد بود. این نقد اول علامه به این نظریه. و اما نقد دوم، نقد دومی که ایشون میکنه اینه که خب شما اگر قائل به اشباح شدید و بعد میگید اشباح محاکیه هستش دیگه، چطور میگید که این اشباح محاکی ما فی الخارج هستش، در حالی رو که ما هیچ راهی برای دستیابی به خارج نداریم مگر از نایه همین اشباح محاکیه؟ ببینید اگر شما به شما یک عکسی تصویری به شما بدن، به شما میگن آیا فرض کنید که مطابقت داره با صاحب تصویر، در کی میتونید این مطابقت و عدم مطابقت یا مشابهت را، حکایت تشبیهی رو، در چه وقتی میتونید این حرف رو بزنید؟ اون وقتی که اون شخص رو دیده باشید، این عکس رو هم ببینید، میگید این عکس تمثال اون آقا هستش، عکس او هستش، شبه او هستش، چون او رو دیدید و این عکس رو مشاهده کردید میتونید مقایسه کنید. در این بحث ما از ناحیه علم اصولی هیچ راهی به خارج نداریم مگر از راه همین مفاهیم ذهنی. خب شما چطور میگید این مفاهیم ذهنی مشابه اون خارجی است، لذا یک نوع حکایت از خارج داره؟ از کجا این حرف رو میزنید؟ مگر اینکه شما راهی برای دستیابی به اون اشیاء خارجی داشته باشید تا تطابق بکنید بگی شبیه هست یا شبیه نیست، در حالی که فرض این است که شما به اشیاء خارجی جز از راه همین مفاهیم دستیابی نداریم. اینم اشکال دومی است که علامه در ارتباط با قول شبهیون داره. ببینیم عبارت رو. ولو کان الموجود فی الذهن شبها للامر الخارجی نسبت هو الیه نسبت و تمثال تمثال الازه تمثال، اگر اون چرا که در ذهن موجوده شبه امر خارجی باشه نه عین او، که نسبت این چیزی که در ذهنه با امر خارجی نسبت عکس با صاحب عکس باشه، دو تا مشکل به وجود میاد. یک، ارتفاعت العینیه من حیث الماهیه، از جهت ماهیت عینیت برطرف میشه. چرا این حرف رو میزنه؟ چون از جهت مفاهیم دیگه که عینیت نیست، از جهت ماهیت یک عینیتی بود که این رو هم برداشتید، پس منجر میشه به چی؟ و لازمت سفسطه، سفسطه لازم میاد لعود علومنا جهالات، چون تمام علوم ما تبدیل میشه به جهل، چون که تطابق کامل که وجود نداره. این یک اشکال. علا انه، خب چون وقت گذشته اجازه بدید که من تطبیق این قسمت رو با بحث توضیحات بعدا عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. الان عرض میکنم
ماهیت جنابی رو در خارج هستش که این همون ماهیتی تو ذهن هستش.
این در اینجا به چه معناست؟ یعنی تطابق کامل، یعنی این سفیدی که در بیرون
هستش. میخوام بگم تطابق کامل داریم، یعنی خیلی مثلا
نه دیگه شبیه، یعنی یه خورده کم داره از اون.
خب واقعا هم این نیست که تو ذهن هستش. ما مثلا چی میگیم؟
ما حکما میخوام بگن این عین همونه، هیچ کم و کاست نداره. انسان یعنی حیوان ناطق، خواه در خارج موجود باشه، خواه در ذهن موجود باشه، خواه تو عالم ماده، خواه تو هر چیزی، کلی طبیعی. اون فهمی که ما از کلی طبیعی داریم، کلی طبیعی یک حقیقته. این یک حقیقت میتواند گونه های مختلف از وجود داشته باشه، وجودهاش فرق میکنه، ماهیت به لحاظ ماهیت تفاوت نداره. توجه کردید؟ فضا رو ببرید تو اون کلیه طبیعی خالص اون ماه، این خلوص به معنی لابشرط مخصمی. ببرید تو لابشرط مخصمی، ماهیت انسان این حیوان ناطق، حالا ممکنه به وجود ذهنی موجود باشه، ممکنه به وجود خارجی مادی موجود باشه، ممکنه به وجود خارجی برزخی موجود باشه، ممکنه به وجود خارجی عقلی موجود باشه. ما با اینا کار نداریم. در ماهیت تفاوت ایجاد نمی کنم، تفاوت ها بلازه وجوده. ایشون می نگاه کن، ایشون اینجوری میگه، میگه که ما مجموعه مفاهیمی که داریم، این مفاهیم میخواد ما رو مرتبط به خارج بکنه، درسته؟ این مفاهیم پاره ای از اینا که اصلا مفاهیم ماهوی نیستن، مثل وجود اینها. در اون ارتباط شما گفتید چیه؟ وجه خارجه، نه عین خارج. پس ارتباط عینیتی اونجا چیه؟ بریده است، درسته؟ میایم تو مفاهیم ماهوی. تو مفاهیم ماهوی حکما میگن اینی که در ذهن داریم عین اون است که تو خارج، پس ارتباط علمی برقراره. ولی اگه بگیم این ماهیات هم عین اون است که تو خارج هست، نیست، شبیه به اونه، یعنی این مفاهیم ماهوی هم برمیگرده میشه مثل مفاهیم دیگر غیر ماهوی، پس ارتباط عینیتی بین ما و اون خارج چی میشه؟ بریده خواهد شد. سر سر
این بلاک فهم مطابقت این با خارج
نمیدونی نداریم، یه چیزی ما نداریم در فضای علم اصولی که مطابق با خارج باشه، همش میشه مشابه، درسته؟ مشابه رو کجا رو زیرا بشه زد؟ تو اشکال دوم. میگه از کجا شما فهمیدید مشابه هست؟ تو علوم اصولی ما راه نداریم به بیرون، که فقط همین از راه علوم اصولی است دیگه. خب چطور شما میگید مشابه؟ پس ارتباط مشابهتی هم چی میشه؟ قطع میشه. من اینو میخواستم اون اشکال دوم رو دیگه توقف دادم، به خاطر همینه. چون اشکال دوم دو جور میشه تقریر کرد، یکی میشه تتمیم اشکال اول آورد، همین تقریری که الان کردم تتمیم اشکال اول باشه، یکی این که در واقع میشه یک اشکال دوم مستقلا حسابش کرد.
خطای منظم نمیشه؟
نه، خطای منظم بعدا نه. خب
شما توی وجود ذهنی وجود قائل به شبه همین
حکما؟ این مهمه، این مهمه، در جای خودش باید تفصیل داده بشه. شما چی میخواید بگید؟ اگر قول به شبه اشکال داره، شما این قول به شبه رو در امثال وجود و معقولات ثانی گفتید اونجا، یا اونجا میخواید حرف دیگری بزنید؟ تو اونجا بحثایی هستش که
کجا اول میشه؟
بحثا دیگه باید حالا ما تا همین اسفاری که داشتیم در پایان همین بحث وجود ذهنی چند جلسه مفصل بحث خارج وجود ذهنی رو مطرح کردیم، از جمله همین بحث رو ترک کردیم. اجازه میدید؟ این آقا خیلی اصرار داره، اشکال داره؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ممنون، در خدمتتون هستم، بفرمایید. درسته درسته، امروز که نمیشه، امروز نمیشه، چون زودتر اگه زنگ میزدید خوب بود، ولی برنامه پر شد امروز. حالا امروز که اومدیم اونجا برای جلسه حتما یه برنامه میریزیم. خواهش، خداحافظ شما. خداحافظ. نفس انسان انشاء میکند ماهیتی را مطابق ماهیتی که در خارج هست. نجا کردید؟ نفس انسان در برخورد با خارج اینا اعداد میکنه، نفس انسان این قدرت رو داره که ایجاد بکند صورت کاملا مطابق با خارج. این مزرعه عینیت اینه،
یعنی مزرعه
نه اینه که اونجا کنده میشه میاد اینجا،
نه اون نظر اینه که اگر مثلا همشون حقیقت انسان رو درک کنن،
نه نه اینه این توجه کنیم، هر مقدار که درک کردیم خودش اومده تو ذهن. ممکنه ما همه انسان رو درک نکنیم، ولی همون بخش از ماهیت انسان رو که فهمیدیم، همون بخش خودش میاد، نه شبیهش. این مهمه ها، توجه چی شد؟ مثلا شما فرض کنید میگید من از انسان همین اعراض رو بیشتر نمیفهمم، درسته؟ میگیم این اعراضی که فهمیده خودش اومده بدون کمی و کاستی. اگر کسی عمیق‌تر فهمید، همون مقداری که فهمیده میاد تو ذهنش، نه شبیهش. این نکته مهمه ها، این نکته خیلی دقیقه.
یکی که این بحث وجود ذهنی گفتید، وقتی وجود ذهنی مستقر و تمام، منظور اینه که همون
ماهیت هایی که تو بیرون هست خودش
این در بیرون، یعنی به وجود خارجی
موجوده، به وجود ذهنی موجود میشه.
وقتی بودن توی عدم، اصلا عدم اگر این حالت میتونست باشه که بگیم به یک وجود درسته. یه موجوده بعد اینجا
خیلی خوبه وجود. یعنی اتفاقا شما میخواید بگید استدلال های اول و دوم به سمت و سوی رفته که به طرف وجود ذهنی نرفته، برای اثبات ذهن و موجود ذهنی رفته. اینو از اول ما گفتیم، اینجا سوادش همینه. اصلا شما نرفتید در وجود ذهنی، شما تیتر اول نهایی رو نگاه کن، اصلا وجود ذهنی رو برده به طرف ماهیات، ولی استدلال ها چجوری شده؟ مثلا رفت تو عدم با اینا که اصلا ماهیات نیستن.
عدم وجود ذهنی نمیتونه داشته باشه، میتونه داشته
وجود ذهنی با اصطلاح حکما نه.
اصطلاح حکما نه. بعد یکی دیگه این که این بحثی که دارن میکنن، باید غالبا یه حالت مصادره‌ای به ذهنمون میاد. توی چیزی که میخوان بگن خارج که میگن، منظورشون چیه از خارج؟ خارج مطلق رو میگن یا خارج ذهن؟
خارج مطلق،
خارج ذهن رو دارن دارن میگن دیگه، میگن این تصورات رو نمیدونم این چیزا کلی رو
نمیدونم. نه خارج، نه نه اشکال نداره، نه همون خارجه در مقابل ذهنی منظوره،
در صورتی که هنوز اثبات نشده.
چی؟
یعنی خارج در مقابل، یعنی ذهن اگر اثبات شده بود بعد خارج در مقابل ذهن اثبات شده بود،
نه
شما میتونستی این دو تا رو تفکیک کنی.
نه اون خارج که بحثی نداره، ذهن رو ببین، خارج که بحثی نداره، ما میخوایم اثبات سوالگر بکنیم.